جهانی سپاس از اینکه نشرات نیمروزی رادیو دلیل برای شنیدن انتخاب کردید. عصر آرامی را براتان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که با همکارانمان در برنامه انعکاس همراه شوید که این برنامه با مدت 35 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میشه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران و نگاهی به تجاوز شوروی به افغانستان در 44 سال پیش. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران با تبیین دیدگاه منطقی و عقلانی اسلام درباره حضور زنان در خانواده و فعالیت نامحدود آنان در اجتماع، سیاست و مدیریت‌های سطوح گوناگون تأکید کردند. در اسلام راه هر نوع فعالیت اجتماعی برای زنان همچون مردان باز است و شرط رعایت دو حساسیت مهم، یعنی موضوع خانواده و مراقبت از خطر جاذبه‌های جنسی. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران عظمت شخصیت بانوی دو عالم را غیر قابل درک خواندند و افزودند بر اساس حدیثی معتبر، خداوند از خشم حضرت فاطمه سلام الله علیها به خشم می آید و از خوشنودی او خوشنود می شود که بالاتر از این هیچ فضیلتی برای انسان قابل تصور نیست. بنابراین هر کس رضایت پروردگار را می‌خواهد باید با توصیه‌ها، درس‌ها و جهت‌گیری‌های آن حضرت در خانواده و در جایگاه دختری، مادری، همسری و در عرصه اجتماع و سیاست عمل کند. ایشان هویت زن، ارزش‌ها، حقوق، تکالیف، آزادی‌ها و محدودیت‌های او را مسئله حیاتی و بسیار تعیین کننده دانستند و گفتند در قبال این مسئله بسیار مهم دو رویکرد کلی غربی و اسلامی در جهان وجود دارد که مقابل هم هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به گریز نظام تمدنی و فرهنگی غرب از مباحثه درباره مسائل مهم زنان اظهار کردند غربی ها چون درباره زنان منطقی ندارند، در قبال هر سوال و موضوعی تلاش می کنند حرف خود را با جنجال و هوچیگری، خریدن شخصیت های سیاسی و غیر سیاسی، استفاده ابزاری از هنر و ادبیات و فضای مجازی و تسلط بر مراکز بین المللی مربوط به زنان به پیش ببرند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آمار رسمی وحشت آفرین فساد اخلاقی در غرب تصریح کردند چرا هر مسئله‌ای که خانواده را منهدم می کند روز به روز در غرب برجسته‌تر می شود و در مقابل هیچ تقبیح و برخورد جدی با متعرضان به زنان محجبه صورت نمی گیرد. ایشان مواجهه اسلام با مسئله زن را برعکس برخورد غرب منطقی و استدلالی خواندند و افزودند مسئله زن یکی از نقاط قوت اسلام است و نباید تصور شود که ما باید درباره این مسئله پاسخگو باشیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه برابری زن و مرد در مسئله کرامت و ارزش‌های انسانی را از مؤلفه های منطق قوی و عقلانی اسلام برشمردند و گفتند در ارزش های انسانی و عروج معنوی زن و مرد مطلقاً بر یکدیگر ترجیح ندارند و هر دو با استعداد مشابه و با میزان همت خود قادر به طی کردن مراتب عروج معنوی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای اضافه کردند در زمینه‌های معنوی خداوند در قرآن حتی گاهی زن را بر مرد ترجیح داده و زنانی مانند همسر فرعون و حضرت مریم را با عنوان الگو برای همه انسان‌های مؤمن معرفی کرده است که این روی کرد برای نفی حالت برتری طلبی مردان به دلیل شرایط مادی و جسمانی آنهاست. ایشان حضور در جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی را از دیگر عرصه‌های نقش‌آفرینی یکسان زن و مرد خواندند و افزودند و تعبیر امام بزرگوار دخالت در سیاست و مقدرات اساسی کشور حق و تکلیف زنان است، ضمن اینکه بر اساس روایات پرداختن به امور جامعه از جمله اهتمام به امور مسلمین مانند مسئله امروز غزه وظیفه همگان است. بنابراین در احساس وظیفه و مسئولیت عمومی تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. این که زن و مرد با توجه به امکانات و ظرفیت‌های جسمی و روحی خود وظایف متفاوتی دارند اظهار کردند، بر این اساس شعار برابری جنسیتی که برخی به صورت مطلق بیان می‌کنند غلط و آنچه صحیح است عدالت جنسیتی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مفهوم عدالت، یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود، وظایف اختصاصی زن مانند فرزندآوری و پرورش فرزند را متناسب با ساخت روحی، جسمی و عاطفی زن خواندند و گفتند اگرچه وظایف خانوادگی زن و مرد متفاوت است، اما حقوق خانوادگی آنها بنابر تصریح قرآن کریم یکسان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به وجود سوال‌هایی درباره حضور زنان در مشاغل گوناگون و مدیریت‌های اجتماعی و دولتی تأکید کردند، در این عرصه نیز مسئله جنسیت مطرح نیست و هیچ محدودیتی برای حضور زنان وجود ندارد. ایشان پیشرفت‌های علمی، ادبی، ورزشی و هنری زنان را در دوره جمهوری اسلامی بیش از 10 برابر قبل از انقلاب خواندند و افزودند با وجودی که ما هنوز نتوانسته ایم کشور را با معنی واقعی اسلامی کنیم و کشور اسلامی نیمه کار است، این موفقیت ها حاصل شده است و در صورت اجرای کامل اسلام این توفیقات چند برابر خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مهم اسفند 1402 بر نقش آفرینی بانوان در این عرصه در اجتماع و خانواده تاکید و اضافه کردند مهمترین نقش شما در داخل خانه ترغیب کردن همسر و فرزندان به فعال بودن در مسئله انتخابات و تحقیق درست است، به خصوص که زنان در برخی مسائل از جمله شناخت اشخاص و راهبردها و جریانها دقیق‌تر و ظریف‌تر از مردها به صحنه نگاه می‌کنند. بنابراین می توانید در شناخت نامزدهای انتخاباتی و تشویق به حضور در پای صندوق‌های رأی نقش مهمی ایفا کنید. خب، بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران خدمت شما عزیزان شنونده خواندم. اما در استودیوی برنامه در خدمت خانم دکتر الهام امین، نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه در مشهد هستیم و البته همکار خوب ما در رادیوی دری. خانم دکتر، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو دری، به ویژه عزیزانی که در این لحظات ما رو همراهی میکنن.
خب، بسیار سپاسگزاریم خانم دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. من طبق روال خودم بحث را شروع بکنم. بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را من خواندم، شما شنیدید و قبلا هم قطعا خواندید، شنوندهای ما شنیدن. بحث را آغاز بفرمایید تا ما ان شاء الله سوال بیشتر مطرح بکنم.
عرضم به حضورتون که سخنان امروز رهبر انقلاب در واقع نشان دهنده و طراح در واقع یک مکتب و یک گفتمان ویژه در مورد هویت زن هست. بله. که البته در سخنرانی های مشابه ایشون در حوزه موضوع زن و هویت زن در گذشته هم در واقع بر همین محورها تأکید شده بود و در واقع گفتمانی هستش که به خاطر اتصال شخص رهبر معظم انقلاب به اون مکتب و در واقع منشأ فکری و فقهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در همون چهارچوب هست و همون نگاه رو به زن در جامعه اسلامی داره که چهارچوب اون هم همون در واقع نگاه اسلام ناب محمدی به زن هست. بله. و عمدتاً هم این گفتمان از سوی زنان پذیرفته شده در جوامع مختلف اسلامی و خب ویژگی های متعددی داره که در ادامه با شما بررسی می‌کنیم.
بله، ما در خدمت شما هستیم و تا جایی که برنامه اجازه بده و زمان به ما اجازه بده برخی از این ویژگی ها رو در واقع بررسی بکنیم و صحبت های خوب شما رو در ارتباط با این مسئله بشنویم. یک بحث در واقع بحث حضور زنان در اجتماع هست که مسئله بسیار بسیار مهمی است، هم در مباحث اسلامی مسئله مطرح هست. دیدگاه های غربی دیدگاه های خاص خودش را در حوزه فعالیت های اجتماعی زنان داره. در این حوزه هم خب همیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی در صحبت هاشان تاکید داشتن، اینجا هم باز تاکید روی همین حضور اجتماعی زنان هست و مسئولیت هایی که در عرصه‌های مختلف باید به عهده داشته باشن. در ارتباط صحبت های شما رو بشنویم.
عرضم به حضورتون در تایید فرمایش جناب عالی، یکی از مهمترین مضامین مطرح در این گفتمان رهبر معظم انقلاب در خصوص مسئله هویت زن و در واقع جایگاه زن در اسلام همین مسئله هستش که زن مسلمان در واقع میتونه به رشد علمی، رشد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی استقلال اقتصادی در کنار حفظ حجاب و عفاف در جامعه دست پیدا کنه. این نگرش اساساً به دنبال حذف زن از عرصه اجتماع نیست.
بله.
و اتفاقاً استقبال میکنه از حضور زنان در عرصه اجتماع، منتها همونطور که در سخنان امروز رهبری در واقع تأکید شده دو شرط داره، یکی بحث خانواده و حفظ حریم خانواده و دوم حفظ حریم زن و حرمت زن و کرامت زن. در واقع این نگرش به نوعی متکی هستش بر اون نگاه رشدآفرین و استقلال دهنده اسلام به زنان. ما در نگاهی که به اسلام به زن داره صرفا یک زن خانه نشین و یک زنی که در به قول معروف پرده باشه نمیبینیم. تاریخ اسلام هم این رو نشون داده. ما الگوهای بزرگ اسلامی هم از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دختر بزرگوارشون حضرت زینب سلام الله علیها رو نگاه میکنیم، اصلا چنین ویژگی رو در زندگی این دو بزرگوار نمیبینیم و اتفاقا که این دو زن هر دو از رهبران سیاسی اجتماعی دوره خودشون بودن.
بله.
و خب این نگرش در گفتمان رهبر معظم انقلاب هم متجلی هستش و ایشون هم تأکید میکنن بر اینکه در واقع حفظ حجاب مانعی برای حضور سیاسی اجتماعی و علمی زن در عرصه اجتماع نیست و اتفاقا این در واقع به راحتی اثبات شده هم هست، از این جهت که ما بعد از انقلاب اسلامی با توجه به شرایط ویژه‌ای که برای حضور زنان در جامعه بوده تعداد زنانی که ما در عرصه اجتماع داریم، زنان تحصیل کرده، زنان نویسنده، زنان مترجم، زنان ورزشکار، زنان فعال سیاسی و فعال اجتماعی در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران در واقع به این تعداد نبوده و این نشون دهنده این هستش که در واقع به راحتی میشه در کنار حفظ حدود شرعی و حجاب و عفاف در واقع در جامعه حضور داشت.
همه این فعالیت‌هایی که شما اشاره کردید بگذارید کنار این مسئله که مادر بودن هم یک اصل هست و زنان در عین حالی که در عرصه‌های اجتماعی فعال هستن و باید هم فعال باشن، باید مادر هم باشن. من دغدغه‌های شما را در حوزه مادر بودن خیلی خوب میدونم و دلمشغولی‌های بسیار جدی که در این حوزه دارید. در ارتباط با اهمیت این موضوع و حتی در ارتباط با سختی این کار هم میشه صحبت کرد.
اتفاقا دقیقا همینطور هست، همونطور که حضرت آقا امروز در سخنانشون فرمودن یک شرط قائل شدن برای حضور اجتماعی زنان اون حفظ حریم خانواده بود. خب شاید حضور زنان در عرصه اجتماع اگر بگیم که سخت، یعنی فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان توانمندی ویژه تری از آقایون میطلبه، گزاف نگفتیم. از این جهت که زنان یک مسئولیت سنگینی رو هم در عرصه خانه و خانواده دارن. به هر حال زن داره یک ظرافت، لطافت و زنانگی و به قول معروف رقت قلب ویژه‌ای هست که این رو فطرتاً خداوند در وجود او به ودیعه نهاده و اصلاً حفظ اساس زندگی و بنیان زندگی و تداوم نسل در گروه همین حس زنانه هست. و همه زنهایی که در عرصه اجتماع فعالیت میکنن عموماً مادر هم هستن و اتفاقاً مادران موفقی هم هستن و کمتر پیش اومده واقعاً که مادری که در عرصه اجتماع فعالیت میکرده نتونسته فرزندان موفق و سالمی پرورش بده. و الحمدلله نمونه‌هاش در جامعه امروز ایران خیلی زیاده و قطعاً این دوتا متناقض با هم نیست، منتها خب دشواره و خداوند این توان رو در زنها قرار داده.
خدا رو شکر. موضوع بسیار بسیار جدی است. می‌دونیم که اگر این نقش مادری نادیده گرفته شود یا کم رنگ شود کلاً اجتماع از هم می‌پاشه.
بله قطعاً.
فرزندان اگر تربیت نشود،
بله،
هر مقدار که زنان فعال باشن در عرصه اجتماعی ولی اجتماع از هم خواهد باشه.
اصلا وظیفه اولیه زن اون هست، یعنی زن ابتدا مادره و بعد یک فعال اجتماعی
و این خیلی کار سختی
سخت.
تربیت فرزندان
بله،
خصوصا. خیلی خوب، اینم بحث دیگه ای که مطرح کردیم. یک بحث دیگه شعارهایی است که در حوزه برابری جنسیتی معمولا مطرح میشه، خصوصا در این سالهای اخیر. خواستگاهش هم خب از غرب هست، از غرب
بله.
به سمت جامعه اسلامی داره مطرح میشه در ارتباط با برابری جنسیتی، که در صحبت‌های امروز حضرت آقا هم این مسئله مطرح بود و مطرح کردن عدالت جنسیتی
بله.
که در مقابل برابری جنسیتی مطرح شد. صحبت‌های شما در این حوزه میشه.
ببینید اساساً در تعریف عدالت گفته میشه که عدالت اون چیزی است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. عدالت الزاماً به معنای برابری نیست و با مساوات متفاوته. و وقتی که رهبری از بحث عدالت جنسیتی صحبت میکنن خیلی هوشمندانه در واقع همین تعریف رو مد نظر دارن که هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره. عرضم به حضورتون که در این خصوص واقعیتش اینه که شاید بزرگترین خیانت و بزرگترین اهانتی که غرب نسبت به زن روا داشته همین هست، همین در واقع در یک هیئت زیبایی و یک هیئت فریبندهی در یک قالب یک شعار مثلا دلچسب و فریبندهی این موضوع رو مطرح کرده که ما به دنبال برابری زنان هستیم. اما واقعیتش اینه که عدالت قطعا به حق نزدیکتر هست و برابری، چون اساسا زن و مرد دو در واقع پدیده و دو موجود متفاوت مخلوق خداوند هستند و هر کدوم دارای ویژگی‌هایی هستن که اساساً به معنای برتری یکی بر دیگری نیست. کما اینکه خداوند در قرآن هم در آیه 195 سوره آل عمران می‌فرمایند که انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن او انسا، من اجر هیچ کدوم از شما را اگر کار نیکی انجام بدهید چه زن باشید و چه مرد در واقع ضایع نمی کنم. نگاه اسلام این هست، زن در عرصه معنویت، در عرصه رشد معنوی، تعالی فکری، تحصیل، فعالیت اجتماعی، سیاسی برابر واقعا با زن، با مرد، در حقوق انسانی برابر با مرد. اما اونجایی که ما میگیم عدالت جنسیتی در واقع به نفع زنه، از این جهت که در واقع جلوگیری بکنیم از ظلمی که به نام برابری در بعضی از عرصه ها بر زن رفته. مثلا ما در غرب داریم که خب اون تأکید بر جاذبه های ظاهری و زنانگی زن و استفاده از این جاذبه ها به عنوان یک ابزار اقتصادی، به عنوان یک ابزار سیاسی، به نام برابری جنسیتی، که در واقع اسلام خب این رو نمیپذیره و ابدا موضع اسلام این نیست، بلکه همونطور که گفتم در عرصه همه حقوق، همه حقوق انسانی، کرامت انسانی، زن و مرد با هم دیگه برابرند، اما با حفظ حریم و کرامت زن.
بله. و سوال آخرم این باشه که در واقع همه این حرفایی که گفته شد و خیلی از حرفایی که گفته نشد و زمان اجازه نداد که این بحث را اشاره بکنیم، در واقع در الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امکان پذیر هست؟ در آستانه تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم هستیم. چقدر زنان جوامع اسلامی این روزها واقعا الگو میگیرند؟
ببینید، یکی از مهمترین محورهایی که همواره رهبری معظم انقلاب برش تأکید داشتم همین بحث الگوگیری است، الگوگیری از الگوهای در واقع متعالی زن مسلمان. خب شاید بخوام بگیم مثلا عصر جهانی شدن، گسترش این رسانه‌های نوین و در واقع شکلگیری این جامعه شبکه‌ای یک مقداری حالا مثلا تقویت موقعیت و استقلال فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی زنان شاید یک مقداری در واقع بعضی شبهات رو دامن زده باشه در میان جامعه زنان و مطالبات جدیدی رو مطرح کرده باشه، به نوعی هویت خواهی های نوین رو در میان زنان دامن زده باشه. اما واقعیتش اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها مثل قرآن که کتابی هست برای همه عصرها، الگوهایی هستند برای همه دورانها و واقعا کنکاش در زندگی این دو بزرگوار میتونه به ما نشون بده که امروز هم هنوز این منابع تازه هستند برای استفاده و برای بهره‌گیری. اگر ما نمیدونیم ضعف ماست و اگر ما نتونستیم از این منابع استفاده کنیم ضعف ماست، به قول معروف عیب از مسلمانی ماست و وگرنه در این دو در واقع شخصیت بزرگ و متعالی قطعا همچنان برای آموختن و بهره‌گیری دارن. من یک نکته اضافه بکنم جناب آقای دکتر سروری، یکی از مهمترین مطالبی که حالا ارتباط هم داره با همین موضوع آخر و در صحبت رهبری برش تأکید میشه همواره، این هستش که ما یعنی اسلام در مسئله زن باید با موضعی طلبکارانه و تهاجمی وارد بشه و اساسا ما در موضع تدافعی نیستیم و در واقع تأکید میشه بر اجتناب از انفعال و مرعوب شدن در مقابل تبلیغات غرب در خصوص هویت زن و طرح گفتمان اسلامی درباره حقوق زنان با یک روحیه تهاجمی. و علتش هم این هستش که ما منابع بسیار ارزشمندی داریم در مورد احترام به زن و مهمترین در واقع الگوی ما در مورد احترام به زن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن که با دختر خانمشون چطور رفتار میکردن و اساسا به دختر حیات بخشیدن بعد از در واقع نبوتشون. و از این جهت در واقع ما اگر میخوایم وارد بشیم به بحث حقوق زنان نباید از باب این باشه که میخوایم از غربی ها عقب نیفتیم. اصلا این نیست، ما خودمون صاحب هم بحث هستیم، صاحب در واقع منابع هستیم در این حوزه و اساسا مدعی هستیم در این حوزه.
خدا به شما خیر بده ان شاء الله. بسیار سپاسگزاریم.
خواهش می‌کنم.
باشین، خدا نگهدار شما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها. شنبه تا پنج شنبه در برنامه
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
ساعت 7:13 هست، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز انعکاس. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ترور سردار سید رضی موسوی از مستشاران برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه را جنایتی بزدلانه توصیف کرد. جنبش حماس در بیانیه با محکومیت ترور سردار موسوی در حمله رژیم صهیونیستی به خانه او در منطقه زینبیه دمشق گفته که ترور سردار سید رضی موسوی به دست دشمن صهیونیستی در سوریه یک جنایت و تجاوز بزدلانه و همچنین نقض حاکمیت یک کشور عربی است. جنبش حماس در ادامه بیانیه خودش افزوده که به سپاه پاسداران تسلیت میگوییم و تاکید میکنیم که جنایات دشمن در داخل و خارج فلسطین در شکستن اراده مردم و ملت ما و سرکوب مقاومت ما موفق نخواهد بود. شهید سردار سید رضی موسوی از مستشاران نیروی قدس سپاه و یار و همراه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود که در حوزه پشتیبانی از محور مقاومت در سوریه فعالیت میکرد و روز دوشنبه در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه دمشق به شهادت رسید. محمد محقق مسئول حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم در پیامی به رهبر معظم انقلاب ضمن تسلیت شهادت سردار سید رضی موسوی تاکید کرد بدون شک اقدام به ترور ناجوانمردانه سید رضی موسوی نقض آشکار قوانین دیپلماتیک بین المللی و تعرض به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی می باشد و ارتکاب این جنایت رژیم غاصب برگ دیگری بر تاریخ سراسر جنایتشان افزود. مطمئن هستم که دست انتقام الهی به سراغ متجاوزین خواهد آمد. طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز حمله شوروی به افغانستان گفت کابل اجازه دخالت هیچ کشوری را در امور داخلی خودش نمی‌دهد. طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت 44مین سالروز حمله شوروی به افغانستان نوشت ملت مسلمان و مستقل افغانستان اشغال و تجاوز هیچ اشغالگری را تحمل نمی‌کند. به همین سبب در برابر شوروی متجاوز جهاد بزرگ و سراسری را آغاز کردند. بیانیه می‌افزاید افغانستان در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی‌کند و به کسی هم اجازه نمی‌دهد که حقوق حقی ما را زیر پا بگذاره و در امور داخلی مداخله کنه. در این بیانیه اشاره شده که افغانستانی‌ها به عنوان ملت مسلمان می‌خواهند که در چارچوب اصول اسلامی با جامعه بین‌المللی روابط حسنه و قوی داشته باشند که در آن احتمال ضرر به هیچ کسی وجود نداشته باشد. طالبان در ادامه از دیگر کشورها خواست تا وظیفه خودشان را در راستای ایجاد و تأمین روابط بهتر و قوی در مطابقت با اصول اسلامی ادا کند تا گام‌های بلند در جهت امنیت و رفاه در منطقه و جهان برداشته شود و نابسامانی و ایرانی و بی‌باوری ناشی از جنگ‌های گذشته از میان برداشته شود. 44 سال پیش در ششم جدی سال 1358 هجری خورشیدی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی با بهانه تقویت ارتش شکست خورده و ضعیف دولت کمونیستی وقت کابل با لشکرکشی به افغانستان خاکی کشور را اشغال کرد. خب خیلی هم طول کشید، 9 سال ادامه یافت و نیروهای ارتش سرخ شوروی با صدها جنگنده و تانک‌های زرهی با کشتار مردم بی‌دفاع افغانستان پرداختن. گفتگویی داشتم با گل محمد مختاری، کارشناس افغانستانی در امور سیاسی، در همین ارتباط و در ابتدا از او پرسیدم که علارغم سلحشوری مردم افغانستان در برخورد با نیروهای متجاوز، اما بعد از اشغال معمولا مردم افغانستان بهره‌ای از این جهاد و مبارزات نبردن، علت چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال روز تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق را به عنوان یک روز ننگین و سیاه و تاریک و فاجعه در تاریخ کشور عزیزمان تقبیح میکنیم. باید عرض بکنم که همونطوری که در فرمایشات شما هم کاملا روشن بود، مردم افغانستان یک مردم غیرتمند، یک مردم متعصب در عرصه دین و ارزش‌های فرهنگی و اعتقادیشان و همینطور متعصب در جغرافیایی که در او زندگی میکنن، در برابر ابرقدرت هایی که طمعی به افغانستان داشتن به خوبی تبارز داشتن و پوزه اونها را به خاک مالیدن. کما این که در سال 58 شش جدی 58 در حدود 110,000 نیروی نظامی با تمام تجهیزات هوایی و زمینی مانند هواپیما، هلیکوپتر، هلیبرد و همینطور تانک ها یا همه این تجهیزات پیشرفته و ثقیله آن روز وارد افغانستان شدند و افغانستان را در ظاهر عملا اشغال کردند و حکومتی که وجود داشت سرنگون کرد، حکومت حفیظ الله را به قتل رساند و آقای ببرک کارمند را به جای او نشاند و خب به حدود نزدیک 10 تا 14 سال آثار و پیامدهای اونها حضور داشت. اما سرانجام اونها با تلفات سنگین در حدود 14,000 تا 15,000 هم گفته شده تلفات انسانی و همینطور تجهیزات فراوانی که از دست دادن و به لحاظ اقتصادی از افغانستان خارج شدن بدون کمترین و کوچکترین دستاورد، به گونه ای که وقتی فرمانده عمومیشان از پل حیرتان عبور میکرد با یک نگاهی بسیار حسرت‌آلود به افغانستان و جغرافیای افغانستان نگاه میکرد. گرچه تاریخ جملاتی که به کار برده ثبت نکرده، ولی خودم حس میزنه که شاید این برداشت را داشته باشه که این سرزمین سرزمینی اشغال و اشغالگری نیست، لذا باید دندان طمع از اشغالگری و تسلط بر این خاک و جغرافیا را از ریشه کند. خب این یک فاز و یک مرحله از مبارزات مردم افغانستان بود اما نکته حائز اهمیت در اینه که خب سرانجام چی شد؟ مردم موفق شدن متجاوزین را اخراج کردن و حتی حکومت تشکیل دادن. خب بعد از چند سال دیگر حاکمیت دست نشانده شوروی هم از بین برده شد، حکومت هم تشکیل دادن، اما متاسفانه این حکومت دوام پیدا نکرد، بلکه جنگ‌های داخلی فاز جدیدی از زندگی مردم افغانستان را شکل میده که فاجعه به مراتب مرگبارتر و ویرانگرتر از فاجعه تجاوز ارتش سرخ اتفاق افتاد که آثار و پیامدها و تبعات او تا امروز متاسفانه ادامه داره. این مطالب ما را به یک نکته و یک جمله از یکی از بزرگان جمهوری اسلامی به یاد او میندازه که میگفت که مردم افغانستان کشتیگرهای قهرمانی هستند اما فوتبالیستای خوبی نیستند. یک ضرب المثل شد این، یعنی در رویارویی فردی قوی قدرتمند با احساس با غیرت عمل میکنن، همون گونه که در برابر تجاوز نیروهای بیرونی، تجاوز غربی ها و شرقی ها در کل. اما در کار گروهی متاسفانه کمیت مردم ما لنگ بوده، نتایج بسیار متاسفانه شرماوری را ما شاهد بودیم که در کار گروهی، در کار دست جمعی، در هم دیگر پذیری و در همسویی بسیار ضعیف عمل کردن و تا هنوز هم نتوانستن یک مسیر درست را پیدا بکنن، یک جهت واحدی، یک محوریت ایجاد بکنن که گرد اون محور همه عناصر شکل بگیرن، جمع شون. متاسفانه تکراری تعصبات قومی، تعصبات حزبی، مذهبی و تعصبات جغرافیایی و سمتی، همه اینها به یک باره دامان مردم را گرفت و تا امروز متاسفانه وضعیت ادامه داره. در این قسمت باید اعتراف کنیم که ما در کار گروهی و دست جمعی برخلاف آموزه های مکتب ایمان، مذهب ایمان، آیین ایمان، نتوانستیم ما کار اساسی بکنیم که حرفی برای گفتن داشته باشیم.
خب آیه مختاری، شما تاکید میکنید روی مثلا که مردم افغانستان در همدیگر پذیری و در کار جمعی ضعف های بسیار جدی داره. خب تاریخ هم همین رو نشان داده. علت را در چی میبینید؟ چرا مردم افغانستان این همدیگر پذیری رو ندارن که بعد باعث او فجایع میشه؟
خب عوامل مختلفی در این قضایا قطعا نقش داره. یک عاملی که خب متاسفانه ما نتوانستیم نگرد یک فرد واحدی که بتوانه همه امت را یا همه ملت را دنبال خود به حرکت در بیاره نداشتیم. مسائل بیشتر به صورت قومی پیش رفته. این مسئله برمیگرده به ریشه تاریخی که متاسفانه تاریخ سازان کشور افغانستان به ویژه حاکمان اینها نتوانستند در طول تاریخ نزدیک 250 ساله خودشان امت ایجاد بکنند. فقط آمدن حکومت کردند، نه آمدن ملت درست بکنند، امت درست بکنند، امت واحد درست بکنند. پیامبر عزیز اسلام خب در بین قبایل مختلف زندگی میکرد که هر قبیله ساز خودش را میزد، اما پیامبر با درایتی آمد امت ایجاد کرد، یعنی یک گزاره هایی را در بین مردم ایجاد کرد که این گزاره ها محور شد و مردم را با هم متحد ساخت. ما متاسفانه این آموزه ها را فراموش کردیم. مردم ما متاسفانه آنچنان در طول تاریخ اینها به صورت وحشیانه مورد بی‌مهری قرار گرفتن، اونهایی که در رأس حکومت بودن یک طرفه و یک جانبه و یک سویه عمل کردن، قومگرایی کردن و بالاخره تباری عمل کردن، که این مسئله تقریبا در نهاد مردم ما تبدیل به یک فرهنگ شد که بالاخره هر کس فقط به فکر قوم خود بوده باشه، نه به فکر ملت و توده مردم. اگرچه در یک برهه از دوره جهاد خود طبعا خود امر جهاد باعث شد که همه چون دشمن بیرونی وجود داشت، خب در برابر دشمن بیرونی همه متحد بودن، ولی همین که از دغدغه دشمن بیرونی خارج شدن، پس دوباره همون فرهنگی که نهادینه شده بود از دیر زمان توسط حاکمان، بحث قومیت ها و بحث جناح ها و جهت ها، اینا خودش متاسفانه ملت را به چندین دسته و گروه و پارچه تقسیم کرد و بعد امکان جمع کردن او نبود و در این بین هم یک نقطه اتصال متاسفانه وجود نداشت. نقطه دوم ضعف فرهنگی بود که متاسفانه این هم به تاریخ برمیگرده که حاکمان افغانستان اینها هیچگاه به فکر ملت نبودند که سطح اندیشه و سواد و تحصیل اونها را
بالا بکشه، بلکه اونها را در جهل نگه می‌داشتن تا بتوانند سر اونها راحت‌تر حکومت بکنن. اگر یک اندیشمندی، یک تحصیل کرده ای، یک کسی که میتوانست تحلیلی سیاسی داشته باشه، اوضاع را بررسی بکنه، تحلیل بکنه، از حقوق مردم آگاهی میداشت و بیان میکرد، اینها را از بین میبردن تا صدایی وجود نداشته باشه، تا مردم از خواب بیدار نشن. اینها عامل دیگه بود. عامل سوم هم طبعا نفوذ دشمن بود. ما نباید یک ابرقدرت را دست کم بگیریم. درسته به ظاهر نیروهای اونها خارج شد، شکست خوردن، ولی خب عقبه اثرات اونها باقی ماند. نیروهای دست پرورده اونها گوش به زنگ اونها بودند تا بتوانند زهر خودشان را بریزن و بذر نفاق و اختلاف و شقاق را در بین هر قوم و هر قشری بپاشند و از او بهره بگیرند، که عملا همینطور شد. در بین هزاره هزاره با خود درگیر شد، پشتون با پشتون درگیر شد، تاجیک با تاجیک درگیر شد، ازبک با ازبک، و این اقوام بین خودشان هم همینطور در کل شالوده یک مملکت کلی به هم ریخت. و متاسفانه تا امروز این آثار و پیامدها ادامه داره و این فرسایشی و فرسودگی جمع نشد، تا هنوز هم متاسفانه ادامه داره.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دریره از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
صحرا صحرا دلیدم، سرگردان از پی تو، دریا دریا گذشتم، در طوفان از پی تو، دست از دنیا کشیدم، بی سامان از پی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان از پی تو.
ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران با تبیین دیدگاه منطقی و عقلانی اسلام درباره ابعاد مختلف حضور زنان در خانواده و فعالیت نامحدود آنان در اجتماع، سیاست و مدیریت‌های سطوح گوناگون پرداختند و تأکید کردند. در اسلام راه هر نوع فعالیت اجتماعی برای زنان همچون مردان باز است، به شرط رعایت دو حساسیت مهم، یعنی موضوع خانواده و مراقبت از خطر جاذبه‌های جنسی. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در این دیدار که در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام شد، عظمت شخصیت بانوی دو عالم را غیر قابل درک خواندند و افزودند. بر اساس حدیثی معتبر، خداوند از خشم حضرت فاطمه سلام الله علیها به خشم می آید و از خوشنودی او خوشنود می شود که بالاتر از این هیچ فضیلتی برای انسان قابل تصور نیست. بنابراین هر کس رضایت پروردگار را می خواهد باید با توصیه ها، درس ها و جهتگیری های آن حضرت در خانواده و در جایگاه دختری، مادری، همسری و در عرصه اجتماع و سیاست عمل کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای هویت زن، ارزش‌ها، حقوق، تکالیف، آزادی‌ها و محدودیت‌های او را مسئله حیاتی و بسیار تعیین کننده دانستند و گفتند در قبال این مسئله بسیار مهم دو رویکرد کلی غربی و اسلامی در جهان وجود دارد که مقابل هم هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به گریز نظام تمدنی و فرهنگی غرب از مباحثه درباره مسائل مهم زنان افزودند غربی ها چون درباره زنان منطقی ندارند، در قبال هر سوال و موضوعی تلاش می کنند حرف خود را با جنجال و هوچیگری، خریدن شخصیت های سیاسی و غیر سیاسی، استفاده ابزاری از هنر و ادبیات و فضای مجازی و تسلط بر مراکز بین المللی مربوط به زنان و پیش ببرند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به آمار رسمی وحشت آفرین فساد اخلاقی در غرب گفتند چرا هر مسئله ای که خانواده را منهدم می کند روز به روز در غرب برجسته تر می شود و در مقابل هیچ تقبیح و برخورد جدی با متعرضان به زنان محجبه صورت نمی گیرد. ایشان مواجهه اسلام با مسئله زن را درست برعکس برخورد غرب منطقی و استدلالی خواندند و افزودند مسئله زن یکی از نقاط قوت اسلام است و نباید تصور شود که ما باید در مسئله زن پاسخگو باشیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه برابری زن و مرد در مسئله کرامت و ارزش‌های انسانی را از مؤلفه های منطق قوی و عقلانی اسلام دانستند و گفتند در ارزش‌های انسانی و عروج معنوی زن و مرد مطلقاً بر یکدیگر ترجیح ندارند و هر دو با استعداد مشابه و به میزان همت خود قادر به طی کردن مراتب عروج معنوی هستند. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای افزودند در زمینه‌های معنوی خداوند در قرآن حتی گاهی زن را بر مرد ترجیح داده و زنانی مانند همسر فرعون و حضرت مریم را به عنوان الگو برای همه انسان‌های مؤمن معرفی کرده است که این رویکرد برای نفی حالت برتری طلبی مردان و دلیل شرایط مادی و جسمانی آنهاست. ایشان حضور در جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی را از دیگر عرصه‌های نقش‌آفرینی یکسان زن و مرد خواندند و افزودند. با تعبیر امام بزرگوار، دخالت در سیاست و مقدرات اساسی کشور حق و تکلیف زنان است. ضمن اینکه بر اساس روایات پرداختن به امور جامعه از جمله اهتمام به امور مسلمین مانند مسئله امروزه غزه وظیفه همگان است. بنابراین در احساس وظیفه و مسئولیت عمومی تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی وظایف خانوادگی را مقوله‌ای دانستند که زن و مرد با توجه به امکانات و ظرفیت‌های جسمی و روحی خود وظایف متفاوتی دارند و افزودند. به این اساس شعار برابری جنسیتی که برخی با صورت مطلق بیان می‌کنند غلط و آنچه صحیح است عدالت جنسیتی است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
مسئول حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در پیامی به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تسلیت شهادت سردار رشید اسلام زید رضی موسوی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی، این جنایت را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند. محمد محقق در پیام خود به حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای تصریح کرده است: ترور ناجوان مردانه سید رضی موسوی نقض آشکار قوانین دیپلماتیک بین المللی و تعرض به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است. او اظهار کرده است ارتکاب این جنایت برگ دیگری بر تاریخ سراسر جنایت رژیم صهیونیستی است و مطمئن هستم که دست انتقام الهی و سراغ متجاوزان خواهد آمد. مسئول حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این پیام شهادت سرافرازانه سردار سرتیب سید رضی موسوی و دست شقی ترین نظام در روی کره زمین را و محضر حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای دولت و ملت برادر ایران اسلامی تسلیت گفته و برای آن شهید عزیز علو و درجات را از خداوند متعال طلب کرده است. شهید سید رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4 جدی در حمله هوایی رژیم جنایتکار صهیونیستی به حوالی زینبیه دمشق به مقام والای شهادت رسید. طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز حمله شوروی سابق به افغانستان گفت کابل اجازه دخالت هیچ کشوری را در امور داخلی خود نمی‌دهد. طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت 44مین سالروز حمله شوروی سابق به افغانستان نوشت: ملت مسلمان و مستقل افغانستان اشغال و تجاوز هیچ اشغالگری را تحمل نمی‌کند. به همین سبب در برابر شوروی متجاوز جهاد بزرگ و سراسری را آغاز کردند. بیانیه می افزاید: افغانستان در امور داخلی هیچ کشوری مداخله نمی کند و به کسی هم اجازه نمی دهد حقوق حقه ما را زیر پا بگذارد و در امور داخلی مداخله کند. در این بیانیه اشاره شده است که افغانستانی ها به عنوان ملت مسلمان می خواهند در چارچوب اصول اسلامی با جامعه بین الملل روابط حسن و قوی داشته باشند که در آن احتمال ضرر به هیچ کسی وجود نداشته باشد. طالبان در ادامه از دیگر کشورها خواست تا وظیفه خیش را در راستای ایجاد و تامین روابط بهتر و قوی در مطابقت با اصول اسلامی ادا نماید تا گام‌های بلند در جهت امنیت و رفاه در منطقه و جهان برداشته شود و نابسامانی و ایرانی و بی‌باوری ناشی از جنگ‌های گذشته از میان برداشته شود. شایان ذکر است 44 سال پیش در 6 جدی سال 1358 هجری خورشیدی اردوی سرخ اتحاد جماهیر شوروی به بهانه تقویت اردوی شکست خورده و ضعیف دولت کمونیستی وقت کابل با لشکرکشی به افغانستان خاک این کشور را اشغال کرد. تجاوز شوروی سابق به افغانستان 9 سال تمام ادامه یافت و نیروهای اردوی سرخ شوروی با صدها جنگنده و تانک‌های زرهی به کشتار مردم بی‌دفاع افغانستان پرداختند که به کشته شدن بیش از 1 میلیون و مهاجرت 5 میلیون افغان و نقص عضو هزاران نفر انجامید. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب را تقدیمتان می‌کنیم با سخنرانی آیت الله مطهری و با موضوع خداشناسی در قرآن کریم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم تشبیه می کند مردمی که تکیه‌گاهی غیر از خدا در زندگی قرار می‌دهند و پناهگاهی غیر از خدا برای روح و روان خود جستجو می‌کنند، مثل اینها از نظر این پناهگاه‌ها مثل عنکبوت است که برای خود خانه ای می تند. این خانه عنکبوت در سستی و بی‌مبنایی ضرب المثل است. بعدم می فرماید ما این مثلها را برای مردم بیان می کنیم ولی همه مردم به عمق این مسئله‌ها پی نمی‌برند، تنها عالمان، دانایان، دانشمندان اونها هستند که به عمق این مسئله‌ها پی می‌برند. می‌گویند درست است که اگر انسان واقعاً خدا را بشناسد و به خدا ایمان پیدا بکند، همون طور است که قرآن بیان کرده است: مصداق علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این درختی است که اگر در روح انسان بروید نتیجه همان است که قرآن بیان کرده است. و یا اگر انسان بتواند زیر بنای کار خودش رو به تعبیر قرآن تقوای الهی و رضای الهی قرار بدهد، مطلب همون طور است. ولی سؤال این است که چه بکنیم و از چه راهی وارد بشویم که این درخت در زمین روح ما بروید، و چه بکنیم که زیر بنای کار ما تقوای الهی و رضوان الهی باشد، از چه راهی به معرفت حق، به تقوای الهی، به رضاجویی الهی ما دست بیابیم. آیا قرآن از این نظر راهنمایی کرده است یا نکرده است؟ بحث خودم را به این مطلب اختصاص می دهم. قرآن خود همین مطلب را هم طرح کرده است. ببینید در مسائل دیگر غیر از مسئله خدا، در سایر مسائل علمی میدونید که این بحث مطرح است که آیا فلان مطلب استدلالی است یا تجربی. مطلب استدلالی مطلبی است که نیاز ندارد انسان عملا اون را مورد آزمایش قرار بدهد، با نیروی برهان و استدلال هم میتوان به اون یقین کرد. مثلا مسائل ریاضی و مسائل فیزیکی در حدودی که با ریاضیات بالخصوص ارتباط پیدا می کند، اینها مسائلی هستند استدلالی. یک دانش آموز با برهان و با استدلال می تواند برای خود ثابت بکند که مثلا اگر دو زاویه متقابل یا اگر متبادل باشند چه نسبتی میان اونها برقرار است. نیازی به تجربه ندارد، یعنی نیازی ندارد که مثلا ترگار را وسیله دیگر را به دست بگیرد، اندازه گیری بکند، ببیند آیا این زاویه برابر با اون زاویه یا نه. خود استدلال مطلب را ثابت می کند. نیازی به این که شما عملا اون را تحت تجربه و آزمایش خودتون در بیاورید ندارید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نوای و از نی ستانا شاید حساب بانگ در آئے بارت پیام از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.